بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فأفوز فوزا فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در این بود که آیا در موارد شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه واقعا احتمال ضرر دنیوی وجود داره، این صغرا محقق است یا نه. گفتیم که چند نظریه در مقام هست. نظریه اول این بود که وجود ندارد، این احتمال ضرر وجود ندارد، به خاطر یک برهان عینی که دیروز صحبت شد. و دلیل دوم فرمایش آقای آخوند بود قدس سره که ما میبینیم خیلی از موارد، کثیری از موارد، بلکه کثیری از موارد فرمودن مأمون و ضرر دنیوی است، یقین داریم که ضرر دنیوی در کار نیست، با اینکه احتمال حرمت میدیم یا احتمال وجوب میدیم. پس ملازمه بین این دو امر، بین احتمال حرمت یا وجوب و احتمال ضرر دنیوی وجود نداره. خب دیروز بعضی اشکالات کردیم، اشکال اخیر از مرحوم محقق اصفهانی قدس سره رو بر این فرمایش محقق آخوند هست. ایشون فرمودن که یه وقت ما ضرر رو میایم معنای محدودی برش میکنیم، همونی که معمولا گفته میشود که ضرر نقصی است که پیدا میشود نسبت به مال یا بدن انسان، ظاهر و باطن بدن انسان، یا نسبت به نفس انسان و اعراض و آبرو و امثال اینا. اگر این معنا رو این طور بکنیم برای ضرر، فقط همین مقدار بگیم نامش ضرر هست و موضوع برای دفع و امثال اینا هست، این درست. ولیکن اگر اممن الضرر الى كل نقص ينبعث من الفعل، هر نقصی که از ناحیه فعل پدیدار میشه، حالا سوا این که این نقص راجع به یکی از این امور ثلاثه، راجع به خود انسان باشه، بدن انسان، مال انسان و نفس انسان که مقصودشون از نفس همون آبرو و عرض و ایناست، و یا این که نه این ثلاثه راجع به غیر، راجع به زید، راجع به ام، راجع به فرزندش، راجع به اینو، یا نه حتی بالاتر راجع به نوع، اگر یه چیزی موجب می شود که نوع ضرر کنن، مثلا فرض کنید که بانک مرکزی یه تصمیمی می گیره ارزش پول مردم یک مرتبه نصف میشه، به نوع ضرر میده، نوع مردمی که مثلا پول دارن، نوع مردم اموالشون نصف میشه، ارزش افزودش و قیمت و بهایی که او داره نصف میشه. اینجا آیا ضرر شده؟ ولی خودش هیچ ممکنه ضرری نکرده باشه، همه مثلا اموال خودش فرض کنید عرض بوده که اون طوریش نمیشه. خب اینجا نمیگن ضرر تحقق پیدا کرده، چون نه بر مالشه نه بر نفسشه نه بر هیچ، یا ضرر اینجا صادقه. و همچنین در مورد نفع، نفع اون است که فقط به شخص برگرده، یکی در این یکی از امور ثلاثه باشه، یا اگر نه به دیگری برگرده یا به نوع برگرده، اینم نفع و منفعت صادقه. ایشون میفهمند اگر ما اینجوری معنا کردیم و ضرر رو گفتیم، منحصر در اون محدوده خاص نیست، اینا هم ضرره در اونجا و اونا هم منفعت در اونجا. اگه اینو گفتیم هر جا احتمال حرمت میدیم قهرن احتمال ضرر دیگه میدیم، برای خاطر اینکه بالاخره این که حرام شده یا به خاطر اینکه به خود این شخص ضرر میرسونه یا به دیگری یا به نوع، اگه هیچ کدوم از اینا نباشه دیگه مبرری برای حرمت نیست. و هر جا احتمال وجوب میدیم پس حتما یک منفعتی در کاره، حالا اون منفعت یا به شخصی برمیگرده که برش واجب شده یا به دیگری برمیگرده و یا به نوع برمیگرده. کار این برای نوع من ولو برای خودش نداشته باشه. اگر شارع فرموده این کارو بکن ممکنه برای این منفعت نداره ولی برای نوع منفعت داره. مثلا امر به معروف گفته بکن، برای این منفعت نداره، بلکه شاید زحمت هم داره، خودش اهل تقوا و فلانه، ولی میگه امر به معروف بکن. این امر به معروف مصلحت داره، مصلحتش به این بر نمیگرده، مصلحتش به دیگران برمیگرده یا به نوع برمیگرده. پس بنابراین این که آقای آخون فرموده است که ما احتمالشو نمیدیم، معمولا مأمون الضرر است، برای اینکه ضرر رو به دید مزیق نگاه فرموده، در اون محدوده دیده. اما اگه ما بگیم ضرر یک معنای فراتر از اون چه که این بزرگان میفرمایند داره، نه، هر جا احتمال ضرر میدیم، احتمال حرمت میدیم، احتمال ضرر میدیم به اون معنا. فرموده ولا یخفا عنا لو امم من او لو امم من او امم من نس عجب هم ممنا از ضرر. بله، 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 نه، اینجا مصلحت داره این است که این ظهور کند به اینکه آدم مطیع است. نه چیز شد دیگه، منفعت هم نه، پس مصلحت منفعت شد. حالا این منفعت چیه؟ این از دست دادن این منفعت بزرگ گفتیم گاهی چیه؟ ضرره. یک منفعت بزرگ رو کسی از دست بده که مقتضیش وجود داره که نه، این ضرره. بله بله، همین دنیا. حالا ببینیم، حالا ایشون فعلا
داشته باشه الان
فهمیدم، سالهای گذشته به کی دارید اشکال
میکنه؟
به کی دارید اشکال میکنه؟ به حرف آقای سوانی؟ به حرف دیروز؟ حرف دیروز که این اشکال رو کردیم، درست؟ حالا داریم این رو حرف آقای سوانی رو میکنه. ایشون فرموده حرف آقای سوانی اینه که شما در اون ناحیه تنگ نگاه کردید، اونجور فرمودید، حالا اون رو بپذیریم از شما، که نپذیرفتیم همون را هم، درست؟ نپذیرفتیم، گفتیم که ما احتمال که میدیم، چطور شما میگید مأمون الضرر خیلی جا هستیم؟ حالا یه جایی ممکنه باشیم ولی احتمال میدیم که، و با این که بعضی جاها نیست نمیتونید نفی بکنید که ملازمه نداره، که بالاخره احتمال هست، احتمال میگن به خدمت شما عرض که بیرگه، همه جا میاد، کارش نمیشه که. خب بادام وقتی تصور میکنم احتمالشو داره میده دیگه. بله، میفرمان که اگر تعمیم بدیم ضرر را الى کل نقص ینبعث من الفعل اما فی نفسه او بدنه او ماله او احد تلک الامور بالاضافه الى غیره ولو الى نوع فلا محال لا یخلو الحرام عن احد تلک الامور، فلا یخلو الحرام عن احد تلک الامور. پس هر جا احتمال حرمت میدیم حتما احتمال یکی از این امور رو میدیم. پس این چطوره؟ ایشون میفرمایند که نه کثیری از موارد مأمون الضرر است، نه همه موارد محتمل الضرر است. هیچ جا مأمون الضرر وجود نداره. چون اگه برای شما برای خودش حساب کردید میگید خیلی جا مأمون الضرر است، اما این ضرر رو اینجور ببینید هیچ حرامی مأمون الضرر نیست. و الا لم یکن هناک تأثیر واقعی للفعل. اگر اینجور باشه دیگه تأثیر واقعی برای فعل نخواهد بود. با حال اینکه شما علال مسلک العدلیه میگید چی؟ احکام تابع مساله و مفاسد در فعل است، در متعلق است. اون مثالی هم که آقای استوار زدن تو فعل نبود که، این برخلاف اون مبناست که میگه همش در فعل است. شما اگه اون مبنا رو قبول نکنید این حرف درست نیست. گاهی هم امتحانیه مثلا چه هست. کما ان المصلحه اذا کانت اعم من اثر کمالی راجع الى نفسه او بدنه او ماله او بالاضافه الى غیره او الى نوعه فلا محاله لا یخلو الواجب ان احد تلک الامور. این فرمایش محقق اصفهان قدس سر. خب آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ ببینید اینجا ما بحث لفظی نمیخوایم بکنیم که کلمه ضرر اگه توی روایتی وارد شده بود مثل لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، اونجا ما باید خب بحث کنیم که در لغت این ضرر به اون معنای مزیق است یا به معنای موسع است که موضوع حکم شرع واقع شده اونجا درست. اونی که اینجا داریم بحث میکنیم بحث عقلیه، کار به این عنوان نداریم. ما میخوایم ببینیم آیا تک تک اینا رو باید جدا حساب بکنیم که آیا عقل ما از باب تحسین و تقویه عقلی میگه ضرر به نفس اشکال داره یا نه، و ضرر به نفس هم یعنی همین سه تا. مسئله دوم آیا ضرر به غیر این یکی دو تا این اینو باز در احد امور ثلاثه به این غیر باز میگه قبیحه شما این کارو بکنی یا نه. سه، ضرر به نوع بزنه انسان، به خودش ضرر نمیخوره، به نوع ضرر میخوره نه یکی دوتا، نوع مردم. باز اینم موضوع اون جداگانه که باید ببینیم عقل چی میگه. پس عنوان ضرر و اونی که محل بحث آقایون در اینجا بوده اونها رو گفتیم مفسده اسمشو میذارن، به دیگران و به نوع در کلام آقایون تعبیر آقایون اسم اون چیه؟ مفسده است. ضرر اونه که به خود انسان باشه در کلام اینا. اون مفسده مقام بعده که بحث میکنیم که آیا دفع مفسده لازم است یا نه، یعنی به دیگران یا به نوع، یا حالا مفسده گایم برای خود انسانه ولو ضرر نداشته باشه. بنابراین ضرری که فعلا به عنوان حکم عقلی داریم بحث میکنیم این موضوعش همینه که به شخص یا به مالش یا به بدنش یا به نفس و ارض و امثال اینا باشه. و آقای آخوندم بر اساس این اینطور فرموده. خب این به خدمت شما عرض شد که نظریه اول بود که نظریه آقای آخوند بود که ایشون فرمود که ضرر نیست.
شخصی به فرد یا نوع نباشه ولی عذاب اخروی مبرر باشه. بله. آیا اصفهانی گفتن که مبرر حرمت باید یکی از این ضررهای سگانه باشه، نمیشه عذاب اخروی مبرر حرمت باشه؟ چرا؟
فقط برای عذاب اخروی؟
آره دیگه، حرام چون تو آخرت عذاب میشه.
نه چون حرام کرده امتثال نکردی عذاب میشه. عقاب کیفر است. مگر شما بگید که بله
مثلا مقامش تو آخرت میاد پایین به خاطر همین حرامش کردیم مثلا یه چیزی اثر
نه شما پس همون پس همون مضرت است که من یعنی اون چیز مفسده است که بشه. یعنی اگر شما قائل بشید بله این حرف اینجوری درسته بگید چون شاره میبیند بین این عمل و اون تجسم اخروی اعمال ما، چون اعمال ما لا محاله یه تجسم اخروی داره درست؟ کما این که از این ورم گفتن فلاسفه دیگه، شاید شیخون الاستادم قائل بودن که کارای اینجای ما عکس العمل یه کارای دیگه است که سوره برزخیه است که اینجای اون ایشون مثلا فلاسفه هم گفتشون هم میفهم این مرغ این خروس که داره میخونه سحر اون خروس برزخی داره میخونه که این داره میخونه، یعنی اون تو این منعکس میشه. حالا اگه اینجوری گفتیم که این چنینه، یعنی ما این عوالم این چنینی داریم، ما الان یک ظهور اون حقیقت هستیم، ما ظهور اون حقیقت، اون حقیقت یه حقیقت سیاله که ما الان یک ظهوری از اون هستیم، اون چیزای اون اینجا انعکاس پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، اگه اون داره میفهمه ما داریم میفهمیم، اون داره میخونه ما داریم میخونیم. حالا این هست نیست، این چنین هست نه، فی محلهی. بالاخره قائل داره، بزرگانی از فلاسفه قائلن، شیخ الاستادم قدس سره قائل به این ظاهرن بودن. این میبینه همینطور که میبینه ما قبل این چنینه واقعیتیست، ما بعدم داره میبینه، وقت میگه آقا این کارو نکن چون این اونجوری خواهد شد، این ممکنه، یعنی این تبدیل به جهنم خواهد شد، تبدیل به عقاب خواهد شد، تبدیل به عقرب خواهد شد، به مار خواهد شد، به چی خواهد شد، تجسم اعمال. بله این میشه، این همون مفسد است دیگه، درست؟ یا بگیم اینا مذرت در اون دنیاست، مذرت خود شخص است منتها مذرت در اون نشأه دیگر، این احتمال داره گفت. بله جبلی میگیره ایشون در اصل، در نهایت جبلی میشه ایشون. خب قول اول پس این بود که احتمال ضرر وجود نداره، احتمال قول دوم این بود که احتمال ضرر در تمام موارد وجود داره که این هم صحبتشو کردیم بر اساس این که گفتن همه احکام دائر مدار مصالح و مفاسد، مصالح به منافع برمیگرده و مفاسد به مزار برمیگرده که صحبتشو کردیم. نظریه سوم، نظریه سوم اینه که ما قبول داریم همه جا احتمال ضرر وجود داره، داره، اما چیزی که هست این احتمال ضرر انقدر ضعیله ناچیزه که لا یعتنا بهی قطعاً، این هم نظریه مرحوم آقای آخونده. اون نظریه اول که فرمود ملازمه نداره و نیست، اونو در مقام فرموده، یعنی در خود بحث براءت فرموده. داریم صغرا رو صحبت میکنیم، احتمال ضرر هست یا نه؟ میگه بله احتمال ضرر هست، ولی این احتمال ضرر چه احتمال ضرریه؟ نه کار به وجوب دفع نداریم فعلا، ولی میگه اصلا این به چشم نمیاد تا حالا بگی کل عدم، ولی انقدر ضعیفه کل عدمه که به چشم نمیاد، پس قهرن حکم عقلی هم دیگه نخواهد روش بود. اینو در بحث بعدی، یعنی بحث ادله داله بر وجوب احتیاط که اونجا گفتن از باب دفع ضرر محتمل باید احتیاط کرد، اونجا این پاسخ هم داده که فرموده بله درسته، اما و احتمال و ان یکون فی شبه ضررون ضعیف غالبا لا یعتنا بهی قطعا، این هست اما لا یعتنا بهی قطعا، این هم یک نظریه است که این چنینیه. خب عرض کردیم که نه اینجوری نیست، اگه حرف آقای اصفهانی بزنیم که معلومه اینجوری نیست، حتما اینجوری نیست که بگیم ضعیفه. اگه اشکال کردیم در حرف آقای اصفهانی که امروز عرض کردیم اینجور نیست که همه جاها واقعا ضعیف این چنینی باشه، ما اطلاع نداریم از خیلی از چیزایی که احتمال حرمتشو میدیم، مثلا خیلی از این فلزاتی که جدید حدوثه، قبلا آلومینیوم مثلا، ما چه میدونیم شاید آلومینیوم هم مثل چی باشه، مثل طلا باشه، خبر نه، خب نبوده شاره چیزی در باشه، او نفرموده. اگر ما بودیم و کل شیء لکه حلال نبود، کل شیء مطلق نبود، یا عموماتی نبود که ما از اونها حلیتشو بتونیم درست بکنیم، خب احتمال ضرر که میدادیم. و اگر قائل بودیم به اینکه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه، خب باید میگفتیم که بله این فلزات جدیدم نباید ازش استفاده کنیم، اینایی که نصی درباره او نداره. یا این به خدمت شما عرض شود که چیزایی که امروز درست میکنن میوه های چی بهش میگن؟ فراریخته بهش میگن؟ تراریخته. اینا این تراریخته هایی که تازه درست میکنن احتمال حرمت نمیدیم؟ خب احتمال ضرر میدیم دیگه. الان اهل نظرم دارن میگن که ضرر داره. خب این دستکاریه که در جنهاش میکنن چه میکنن؟ اینا یوجب ضرر، احتمال میدیم ضرر باشه. چه دلیلی داریم برای اینکه حلاله این؟ بله یه اطلاقاتی شما اگه بگید داریم و اونا محل کلامه. مثلا شارع فرموده که فرض کن تفاح و حلالون، میگم این هم تفاح دیگه. اما این عمل کلام در اینه که آیا به اطلاقات ادله برای فروضی که از اون موقع اصلا تصور نداشته و اینا یه فروضیست که بعدن در عالم پیدا شده، میتونیم بگیم اطلاق داره؟ مولا در مقام بیان بود میخواست بگه الا اون که تراریخته باشه، اون وقت نمیفهمیدن یعنی چی، گیج میشدن یعنی چی داری میگی. خب نمیشده تقیید بکنه تا اینکه بگیم در مقام بیان بود قید نزده پس اطلاق داره، مقدمات حکمت جاری نمیشه. حالا این هم محل کلامه. یکی از مباحث اصولی که مهمه الان امروز همین در بحث اطلاقاته که آیا اطلاقات و عمومات نسبت به فروضی که اون موقع اصلا تصور نداشته، آیا میتونیم اطلاق بگیریم عموم بگیریم یا نمیتونیم، باید چه بکنیم؟ خب اگه این بگیم نمیتونیم یک مشکلاتی داره. البته مشکلاتش اینه که اون روزم تو ذهنشون میمد که اصلا با هواپیما بشه جای رفت، یا رؤیت هلال مثلا با ابزار امروزی که مکبراتی که الان وجود داره. اینا مباحث مهمی است که حالا در اصول باید مطرح بشه. حالا اینجا احتمال میدیم خب اینا واقعا ضرر داشته باشه. به 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 فراوان این مصادیق و این مطالب. نگاه کردن به تلویزیون چطور؟ موبایل چطور؟ شاید حرام باشه. چرا؟ الان ضررهای میگن دیگه. الان ضررهای که میگن، میگن نزدیکتون نگذارید، نمیدونم امواجش مغزو چیکار میکنه، نمیدونم فلان میکنه. الان میگه. پس ما نحتمل که اصلا حرام باشه، موبایل حرام باشه، احتمال میدیم. احتمال تلویزیون حرام باشه، همه احتمال میدیم. احتمال ضرر دنیوی هم واقعا میدیم. نه معمون و ضرر از اینا، بلکه اینا ضررهاش هم محتمل است جدن، همونطور که اهل نظرش دارن میگن هست. پس بنابراین این که بیایم بگیم اینا آخوف هم بوده، اینا ضرراش یه جوریست که قطعا لای و تنابهی حقیقتا این چنین نیست. بله حالا یه جایی هم ممکنه نادرن باشه این چنینی. نظریه اخیر، نظریه چهارم در این باب اینه که حقم همین نظریه اخیره، اینه با تفصیل داد موارد مختلف، نه این که بگیم همه جا هست احتمال ضرر بلا استثناء، نه این که بگیم هیچ جا نیست بلا استثناء، نه این که بگیم همه جا هست یا معمول موارد است اما لا یعتنا به انقدر ضعیفی است که دیگه یک در میلیارد مثلا عقلاء بیشتر اعتنا نمیشه. نه واقعا تفصیل داره، بعضی جا جدا احتمال ضرر وجود داره، مواردی هم البته جدا آدم مطمئنه که هیچ ضرری مثلا نداره و یا اگرم باشه به حدی. مثلا حالا فرض کنید حالا بگه که مثلا اینجور بکنه، با بعضی اساتید مثال میزنه اینجور میکنیم مثلا احتمال به حرام باشه. چرا؟ شاید یه ضرری داشته باشه مثلا. اینا دیگه نیشخولیه، شاید من اینجوری میکنم امواج مثلا چجور میشه، کذا میشه، یه احتمالات اینجوری. خب محتمل هست واقعا، ولی این دیگه این احتمالات یه احتمال، ولی در نفوسی هم احتمالش منقدر اصلا نمیشه. حالا یه آدم هایی که وسواسن و به ادنا چیزی احتمال در ذهنشون ایجاد میشه ممکنه، آدم های عادی اصلا احتمال هم در ذهنشون ایجاد نمیشه. کثیرم ما مرحوم آقای عاشق جواد قدس سر رو در بحث ما احتمال نمیدیم، خیلی جمعه احتمال اصلا نمیدیم. خب خیلی راحت نفسی که اینجوری باشه اصلا احتمال نمیدیم، خیلی راحت. یا مرحوم شیخ الله استاد آقای حائر قدس سر رو، شیخ طوسی که میگه فلان اون ثقت رو، من اطمینان پیدا میکنم دنبال این که بعد یه قول رجالی چرا حجت نه، من اطمینان پیدا میکنم، اطمینانم که از حجت عقلایی است. خیلی خوب، یه نفس طیبه ایست این شیخ تا میگه ثقت اون، من اطمینان پیدا میکنم. نجاشی بگه ثقت اون، من اطمینان پیدا میکنم. این نفوس خوبیه، اینجوری از یه جهاتی راحت. خب این بحث صغروی پایان یافت و اما الکبروی که خب حالا واقعا دفع ضرر اونجا که واقعا احتمال ضرر وجود داره، این دفع ضرر دنیوی لازمه و اقدام بر ضرر دنیوی آیا قوی هست یا نه؟ در اینجا هم چند نظریه وجود داره. نظریه اولا، نظریه آقای آخوند قدس سر رو هست که ایشون فرموده است قبیح نیست و جایز است اقدام عقلن و شرعن. این نظریه ایشون. نظریه دوم این است که نه، قبیح است، این اقدام قبیح و جایز نیست. نظریه سوم وجود این است که باید تفصیل داد. مفصلین هم مثلا خودشون شاید گروه هایی باشن، یک گروه اینه که میگه آقا باید این دید این ضرر اگر خیانت به نفسه، یه وقت ضرر در حدی است که این خیانت به نفس، جنایت به نفسه، این بله قبیحه و اقدام در او، اقتحام در او قبیح است و شرعا هم جایز نیست. مثل این که مثلا کسی خودشو کور کن، خب این خیانت و جنایت به نفسه، ظلم به نفسه. بله؟ در محتملش هم وقتی اون محتمل اینجوری باشه دیگه، که محتمل است که کور می شود، که این جنایت. اما جایی که در این حد نیست، نیست، این میگه نه این اشکالی نداره، در این حدی که جنایت بر نفس باشه نیست. مثل کسی حالا مثلا فرض کن زیاد غذا میخوره چاق میشه، خب این یه ضرری بر نفس دیگه، یه خورده حالا عمرش کم میشه. من یه پزشکی دیدم مال تغذیه بود و اینا، خدا رحمتش کن، خیلی شکمش اینطور، میگم من کیفیت رو بر کمیت ترجیح میدم، حالا به جای اینکه 70 سال عمرم 60 سال عمرم، کیف کنم تو این 60 سال، اتفاقا هم همینجور کمتر عمرم به رحمت خدا داره. خب این حالا کار قبیح میکنه، میگم حالا من به جای اینکه 60 70 سال عمر بکنم 60 سال با کیف عمر میکنم. چرا؟ یا مثلا بعضی از به خدمت چای میخوان، خب چای ضرر میگن، حالا بعضی میگن نفت داره، خب این جنایت به نفس نیست این کارو کردن، حالا به خدمت شما و هاکذا. این مرحوم شیخون الاستاد آقای عاشق جواد تبریزی قدس سره که مایل به این نظر بودن که این تفصیل رو بدیم، این اونجایی که صدق جنایت میکنه، خیانت به نفسه، اون ضررهای دنیوی اقدام بهش قبیحه، اونو که این چنینی نیست نه. نظر دیگر این است که این به ذات اونجا که هیچ عنوانی تاری نشود این قبیحه. هر ضرری مادامی که یه مصلحت اهمی یا دفع ضرر اهمی برش تاری نشود اون قبیحه. اما این قبح یه قبحی نیست که لا یرتفع به طرو العناوین، با طرو عناوین ممکنه بر وزانه وزان الکذب. کذب چجوره؟ لو خلیه و تبعه دروغ گفتن قبیحه، اما اگر این دروغ گفتن چی بشه؟ موجب نجات مسلمی بشود، نجات مؤمنی بشود، نجات خودش بشود. نه، نه تنها قبیح نیست بلکه حسنه و واجبه. و صدق هم همینجوره، صدق لو خلیه و طبعه حسنون، ولی ممکنه یه عنوانی برش عارض بشه قبیح بشه. این صدق موجب ضرر برای مسلمی میشود، بر مؤمنی میشود. این نظر میگه که ممکنه ما بگیم که ضرر دنیوی مثل کذب. این نظریاتی است که در مقام وجود داره. اما نظریه اول که فرمایش محقق آخوند قدس سره بود، مجموعاً برای فرمایش آقای آخوند 5 بیان وجود داره برای اثبات نظریه آقای آخوند، که بعضیاش در کلمات ایشون وجود داره و میشه فهمید بعضیاش هم آقای اصفهانی قدس سر را اضافه فرموده اند. یا احتمالش رو مثلا شاید دادن که اینجور بگیم. اما اونچه که خود آقای آخون از کفایشون استفاده می شود اینه که ایشون فرموده ببینید قطعاً یه مواردی است که انسان به وجدان خودش درک میکنه، به وجدان عقلاییش، که اقدام به ضرر مقتوع دنیوی فضلاً عن محتملهی اشکال نداره، قبیح نیست. مثل این که موردی که ببینه اگه این ضرر رو اقدام بهش نکنه، اقتحام درش نکنند، ضرر بالاتری دامنگیرش خواهد شد، مقدمتاً برای اینکه اون ضرر بالاتر دامنگیرش نشه این کار میاد میکنه. خب اینجا این ضرر، اقتحام در این ضرر قبیحه؟ قطعاً قبیح نیست، بل وجدان ما اینو درک میکنه. مثل مثالایی که زدیم، کسی جراحی میکنه یه عضویش رو بر میداره، خب این ضرره، اما میگه اگه این کارو نکنم ضرر بالاتر که مرگ دامنگیر میشه، یا فلج شدن اعضا هم دامنگیر میشه. خب یا اینکه گاهی نه، این ضرر رو اگه مرتکب نشود یه مصلحت بالاتری رو از دست میده، یه مصلحت مهمتری، یک سود بالاتری رو از دست میده، این ضرر رو متحمل میشه برای اینکه اون سود بالاتر، اون مصلحت بالاتر را به دست بیاره. مثلا یه نفری خرج میکنه تحصیلات بالایی رو انجام میده که هر ترمی رو مثلا با چند میلیون بپردازه، الان اینا ضرره، با بدبختی از این ور اونور میره جور میکنه تا این. چرا؟ برای اینکه بعدم میخواد مثلا دکترا بگیره، بعد که دکترا هر ماهی چقدر بشه، یا پرستیژ کذایی پیدا میکنه مثلا، بعضی هم فقط پرستیژش رو میخواد. خب این به خدمت شما عرض که هیچ عقلی نمیگه این قبیه. آقای آخون میفهمد، ببینید از این ما میفهمیم که پس معلوم میشه ذات اقدام بر ضرر دنیوی قبیح نیست، این قبیح نیست، پس میفهمیم قبیح نیست. این فرمایش آقای آخونده، ان المتيقن من فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ضرورت عدم القاب فی تحمل بعض المعذار به بعض الدواعی عقلا و جوازه شرعا. خب این فرمایش ها، آره دیگه، داره اکیسش میره که نقص در مال ایجاد میشه. نه، چون اونجا یه چیزی رو میخره میاره. حالا اگر شما اینجا، حالا مثالای دیگه بزنید که خدمت برای در مثال مناقشه نیست. این به خدمت شما عرض شود که اگر مثلا فرض کنید چیزی رو میخره فوق قیمتش، فوق قیمت، ولی یک مصلحتی در کاری که میخواد این کارو انجام بده، خب ضرر میکنه، ولی میگه خب باشه اون مصلحت بالاتر وجود داره. اینجا به خدمت شما عرض شود که اشکال به حقی مرحوم آقای اصفهانی کردن بر شیخشون، و اون اینه که این دلیل شما قبول، این ولی این دلیل مثبت مدعای شما نیست. درسته اینجا رو فرمودید میدونیم قبیح نیست، اون مثال دیگر هم فرمودید قبیح نیست، این لا یکشف از اینکه این ذاتش لو خلیه و طبعه قبیح نیست، لعل وزانش وزان چی باشه؟ کذب باشه و صدق باشه، که اونا فی ذاته لو خلیه و طبعه چیه؟ کذب قبیه، صدق حسنه، بطر و عناوین مختلف میشه. خب اینجا لعله همین جور باشه، شما به این که اونجا میبینید چطور نیمه که ما میفرمایید؟ بله؟ فرمود قب نداره اصلاً اینو داریم اشکال میکنیم، میگه اصلاً قب ندارد اقدام به ضرر. چرا؟ به عنوان اقدام به ضرر قبح ندارد. چرا؟ اونجا دیدیم قبح نداره، اونجا هم دیدیم قبح نداره. پس نتیجه چی میگیریم؟ میگیم که پس اصلا قبح نداره. خب اشکال ایشون اینه که از این استدلال نمیتونه اون نتیجه رو بگیری، برای اینکه اینجا که قبح نداره چون عنوان تاری وجود داره، اونجا که قبح نداره چون عنوان تاری وجود داره. اما اونجا که هیچ کدوم عنوان های تاری وجود نداره، به چه دلیل شما میفرمایید؟ نه از این تخصیص اکثر اینا نیست، به دلیل لفظی که تخصیص اکثر خود به عقله. این اونجا چیه؟ خب ممکنه بگیم این چنینیه دیگه، مثل وزانش وزان صدقه، مثال وزانش وزانه. این اولا. ثانیا این مثل استقراء ناقص میمونه. خب اونجا رو دیدید؟ نه. اونجا رو دیدید؟ نه. خب به چه دلیل جای دیگه که اینا نباشه؟ و این از جاییست که حالا آخون با اون عظمت فوق العاده که واقعا داره آقای آخون، از ایشون توقع این استدلال نبود که اینجور استدلال بفرماید، چون دو تا اشکال داره، یکی همون اشکالی که محقق اصفهانی فرمود و یکی هم همین اشکال دوم که این خب اینجا نداره اونجا نداره، این مثل استقراء ناقص میمونه. چند جا دیدیم نداره، به خاطر یه جا بگیم پس هیچ جا نداره. بنابراین این استدلال که آقای آخون در کفایه اعتمد علی و همچنین ظاهرا در در حاشیه فرائد اعتمد علی، این تمام نیست. و اما بیان بقیه بیانات انشاءالله فردا و سال فردا، که فردای درسی یعنی شنبه و یک شنبه که درس هست، انشاءالله از دو شنبه تعطیله. صلی الله علیه.